کرلی په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا
من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که تحت تعقیب حکومت ترکیه قرار داشت در نتیجه عملیات مشترک استخباراتی در سرحد افغانستان و پاکستان دستگیر شده. بر اساس خبرگزاری آنادولوی ترکیه، منابع امنیتی ترکیه روز یکشنبه از دستگیری اوزگور آلتون خبر دادند. آلتون که به نام مستعار ابو یاسر الترکی هم شناخته می شود، به حیث بلندپایه‌ترین عضو ترک تبار داعش شناسایی شده و در شبکه‌های رسانه‌ای و تدارکاتی این گروه نقش کلیدی داشته است. بر اساس آنادولو، سازمان استخبارات ملی ترکیه فعالیت‌های آلتون را زیر نظر داشت و دریافته بود که او در حال هماهنگ‌سازی جابجایی جنگجویان داعش در اروپا و آسیای مرکزی در منطقه افغانستان و پاکستان بوده. در ادامه گفته شده که پس از تبادل اطلاعات استخباراتی، سازمان استخبارات پاکستان در جریان حضور آلتون در افغانستان و قصد او برای ورود به خاک پاکستان قرار داده شد. در نتیجه این هماهنگی، پس از اجرای عملیات مشترک سازمان‌های استخبارات ترکیه و پاکستان در سرحد با افغانستان، آلتون دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ترکیه منتقل شد. گزارش شده که او به طراحی عملات بر سالن‌های کنسرت و سایر تأسیسات غیر نظامی در ترکیه و سراسر اروپا نیز متهم است. تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده. حکومت طالبان و پاکستان به توافق رسیدند که سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را از شاه‌ظافر به سطح سفیر ارتقا دهند. این مسئله بخشی از موضوعات مورد بحث در مکالمه تلفنی امروز امیر خان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، و اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بود. این پس از آن است که روابط حکومت طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت سرد شده. هرچند پاکستان از نخستین کشورهایی بود که دیپلمات‌های حکومت طالبان را پذیرفت، اما تا اکنون در افغانستان به سطح سفیر نماینده ندارد و هر دو کشور روابط دیپلماتیک خود را از طریق شاه‌ظافرها و نماینده‌های موقت پیش می‌برند. قرار است یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان با مقامات ترکمنستان در مورد پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان، این هیئت امروز راهی اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد. این رسانه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هیئت شرکت دبرشنا در باره پروژه انتقال برق 500 کیلووولت شبرغان دشت الوان و توسعه سبستیشن دشت الوان گفتگو می کند. حکومت طالبان در سال 2023 میلادی قرارداد تکمیل این پروژه به ارزش 36 میلیون دلار را با شرکت خصوصی افغان انوست امضا کرد. مقام های فلسطین می گویند که در نتیجه حملات تازه در رفح حداقل 31 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی فلسطین مدعی شدند که عساکر اسرائیل امروز از سوی کسانی که برای دریافت کمک‌های بشری صف کشیده بودند فایر کردند. نهاد موسوم به بنیاد بشردوستانه غزه در رفح در حال توزیع کمک‌ها به مردم است. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده که تیم‌های صحی‌اش اجساد حداقل 23 تن را از محل منتقل کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی گزارش‌ها در مورد حمله بر فلسطینیان در نزدیک یکی از مراکز توزیع کمک هاست، اما در مورد اینکه آیا این تلفات ناشی از فیر نیروهای اسرائیلی بوده یا خیر ابراز به اطلاعی کرده. نهاد بنیاد بشردوستانه غزه مستقر در امریکا نیز گزارش‌ها در مورد تلفات انسانی در نزدیک مرکز توزیع کمک‌ها در رفح را رد کرده و حماس را به ارائه گزارش‌های جعلی متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. نیروهای زمینی اردوی اوکراین گفتند که در پی حملات راکتی روسیه به محل استقرار یک واحد آموزشی اردوی اوکراین روز یکشنبه حداقل 12 عسکر اوکراینی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حمله حوالی ساعت 12:50 ظهر به وقت محلی صورت گرفته. در اعلامیه نیروهای اوکراین گفته شده که در زمان حمله هیچ گونه تجمع یا سفارایی گسترده نیروها در محل در حال برگزاری قرار نداشت. پایان خبرها. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک پیام صوتی منصوب به سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر تو حکومت طالبان بحث‌های زیاد را در مورد آزادی فردی برانگیخته.
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه می‌کنند.
شماری از والدین در افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات نمی‌توانند فرزندانشان را به طور لازم پرورش دهند.
مسئولیت والدین در تربیت فرزندانشان بسیار حیاتی است، زیرا والدین اولین معلمان فرزندان خود هستند.
سازمان صحی جهان میگوید که از هر 4 تن یک تن در افغانستان از تنباکو استفاده میکند.
دوست ما بود اسدیما، بسیار آدم خوب و متر قوی و جسور، اما توسط سیگرت و مسواک جان به هم پیوست.
گزارشی هم داریم در مورد این که یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین، نیروهای روسی بر شهر کیف پایتخت اوکراین حمله کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
در یک پیام صوتی منصوب به خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و شماری از رسانه‌ها نیز آن را نشر کرده‌اند، گفته شده که در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنی دارد. زمان دقیق این ثبت پیام صوتی مشخص نیست، اما در اظهارات تازه خالد حنفی که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر شده، به این موضوعات پرداخت نشده. در عین حال برخی از علمای دینی هم میگویند که رابطه بین خداوند و انسان بر پایه محبت و بندگی است و غلامی در شریعت اسلامی منع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منصوب به خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود، مدعی‌اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی، یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه می‌کنند و می‌خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می‌خوان که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در تازه ترین اظهارات که منصوب به اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام های صوتی منصوب به او که در شبکه های اجتماعی و سوی برخی رسانه ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان، به ویژه به دختران، این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از عالمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منصوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و آلمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان آلمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه‌های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی‌شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می‌کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
اسلامی شریعت لمخ انسان به الله بنده ده.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده، بلکه آزاد خلق شده است. زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند، و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیار از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیار از فعالیت های اجتماعی نیز با محدودیت های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیار از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از والدین در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات مختلف و نبود امکانات نمی توانند فرزندانشان را به طور لازم پرورش دهند. به گفته آنها فقر اقتصادی کودکانشان را با سوی تغذیه روبرو کرده، طالبان مانع آموزش دخترانشان شدند و با مشکلات متعدد دیگری نیز دست و پنجه نرم می کنند. امروز اول جون برابر با 11 جوزا روز جهانی والدین است که در افغانستان از سالها به این سو از این روز به حیث روز کودک نیز تجلیل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این گفته های شیر محمد باشنده ولایت ننگرهار است. او می گوید به دلیل بیکاری و فقر شدید قادر نیست غذای کافی و مناسب برای فرزندانش تهیه کند. شیر محمد به رادیو آزادی گفت
مشکل
مشکل این است که اینجا کار نیست و امکاناتی نداریم که غذای خوب برایشان تهیه کنیم.
این تنها مشکل شیر محمد نیست. رادیو آزادی در گزارش های قبلی نیز بارها به نگرانی های والدین در خصوص سوء تغذیه کودکان پرداخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه 10 جوزا اعلام کرد که اخیراً بیش از 829 هزار کودک در افغانستان سوء تغذیه شدید تشخیص داده شدند. این نهاد افزوده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر از جمله 12 میلیون کودک به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. پشتونگل باشنده کابل که مادر 9 کودک، 6 دختر و 3 پسر است، میگوید از نبود سرپناه مناسب و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان رنج میبرد. پشتونگل به رادیو آزادی گفت:
یک خانه کرایه گرفتیم در یک جایی که یک سرای مثل یک جای خرابه‌ای، دو اتاقی که یک انسان دور زندگی نمی‌کرد. ما اومدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار مکتب نمیمانند. یک زندگی مجبوری که به جگرخونی اونم نامرادی هستن دیگه.
او افزود که در سال 2022 به خاطر آموزش و تربیه بهتر دخترانش ناچار شد کشور را ترک کرده و به پاکستان برود، اما در آنجا هم نتوانست زندگی کند و دوباره به افغانستان برگشتانده شد. عبدالغفار کاکر باشنده ولایت کندهار نیز میگوید که از ممنوعیت تحصیل دختران رنج میبرد.
مخبل چلور زمین دی چلور میلون دی دی.
چهار پسر و چهار دختر دارم. تصمیم داشتم همهشان درس بخونند، اما متاسفانه آموزش دخترانم از صنف ششم به بالا متوقف شد. این برای ما یک آرمان از دست رفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته است که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بی‌نصیب خواهند شد. با این حال برخی والدین میگویند با استفاده از امکانات موجود برای رشد استعدادهای فرزندانشان به ویژه در زمینه‌های هنر و ورزش تلاش کردند. محبزه شینواری باشنده ولایت ننگرهار میگوید پسر 8 ساله‌اش در ورزش کرکت استعداد خوبی دارد و او با آگاهی از این توانمندی فرزندش او را تشویق و حمایت میکند.
بسیاری کودکان با استعدادهای فطری به دنیا می آیند. برای رشد چنین استعدادهای خانواده، مکتب و جامعه باید از آنها حمایت کنند. این مهارت‌ها نیاز به تشویق، آموزش و راهنمایی درست دارند.
تعلیم و تربیت صحت روانی و جسمی، تغذیه، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، محیط زیست، حق بازی و تفریح و آگاهی از حقوق از مسائل مهم در تربیت کودک به شمار می‌روند. جامعه شناسان تاکید می‌کنند که نقش پدر و مادر در تربیت کودک حیاتی و بسیار مهم است. آنان انتقاد میکنند که در جامعه افغانستان تربیت کودک تنها وظیفه مادر پنداشته میشود، در حالی که به باور آنان این یک مسئولیت مشترک میان والدین است. فضل غنی حقمل جامعه شناس در گفتگو با رادیو زودی گفت
مسئولیت والدین در تربیت فرزندانشان بسیار حیاتی است، زیرا والدین اولین معلمان فرزندان خود هستند و نقش مهمی در تربیت آنها دارند. اگر فرزندان در مکتب یا مدرسه درس و تعلیم یاد میگیرند، اما تربیه و اخلاق در خانه خود از والدین خود میآموزند و این وظیفه والدین است که فرزندان خود را به درس و تعلیم تشویق کند، آنها را از انجام کارهای بد جلوگیری کند.
یک شنبه اول جون روز جهانی والدین است که برابر با 11 جوزا بوده و در افغانستان به عنوان روز کودک نیز گرامی داشته می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بخش افغانستان سازمان صحی جهان میگوید که از هر 4 تن 1 تن آن در افغانستان از تنباکو استفاده میکند. دکتران نیز میگویند که استفاده از تنباکو مشکلات صحی مختلف را نزد استفاده کنندگان ایجاد میکند. بیشتر در این گزارش.
شروعاتش هم از نسوار کردیم دیگه، مشکلات زندگی زیاد است.
یکی از جوانان افغان که پس از مدت مصرف تنباکو را کنار گذاشته است میگوید ترک این ماده تاثیر مثبت بر صحت و کیفیت زندگیش داشته و از سایر افرادی که تنباکو مصرف میکنند نیز میخواهد که برای ترک آن اقدام کنند. او که باشنده ولایت ننگرهار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود فرصت کار نقش مهم در گرایشش به استفاده از سیگارت نسوار داشته است.
اول نسوار بود، بعدن سیگارت خالی تنباکو را می‌زدم و بعدن هم می‌پرک 10 سال میشه سرزوخته بودم. 2 سال دیگه سر تبلت آمده بودیم، یعنی تو سر نشه مختلع شده بودیم و بعدن هم دیگه خدا ما را خلاص کرد.
محمد طایر باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت هرچند خودش هیچگاهی از تنباکو استفاده نکرده، اما یکی از دوستان نزدیکش به دلیل 4 دهه استفاده متواتر از نسوار و سیگرت در نتیجه بیماری و عفونت‌های شش جان خود را از دست داد.
یک دوست ما بود، اسدی ما، بسیار آدم خوب و متر قوی و جسور، اما توسط سیگرت و مسواک جان به حق پیوست و چون عادت شده بود در اونجا خودی دو خودی بیخی آدی مسئله بود کسی بسیار تقویی کرد بسیار تقویی کرد چون این وجود روزی جا گرفته بود مدون توانمندی نکشید.
مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان میگویند بر علاوه این که تنباکو در افغانستان تولید می شود، از برخی کشورهای دیگر نیز به افغانستان وارد می شود. خان جان الکوزای از وضعیت مدیره این اتاق در مورد واردات و مصرف تنباکو در افغانستان با رادیو آزادی گفت:
تیر کال که تقریبا 1.5 تن
دکتران بخش درمان معتادان نیز استفاده از تنباکو را برای صحت مضر خوانده تاکید می کنند که استفاده زیاد آن حتی سبب مرگ می شود. دکتر فرید بزگر در مورد رادیو آزادی گفت:
کسانی که از تنباکو، از محصولات تنباکو به اشکال مختلف استفاده میشه، سیگرت، چلم، نسوار و غیره، تقریبا نمیش مستقیما به صحت شخص تاثیر ناگوار میگذاره، از دهن گرفته تا ششاه و حتی باعث مرگ شده میاد. اگر سیگرت و چلم که تاثیرات مستقیم بالای انساج شش داره، سینه بغل احاد مزمنه به وجود آورده میتونه.
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت همزمان با روز جهانی بدون تنباکو در شبکه ایکس خود نوشته است که از هر 4 بزرگسال در افغانستان یک نفر تنباکو مصرف می کند. در ادامه به نقل از دکتر آدوین سنیزا سلوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که میزان استفاده جوانان از تنباکو به ویژه در میان پسران نوجوان در افغانستان در حال افزایش است و تاکید کرده که از آنان باید در این خصوص محافظت شود. سازمان جهانی صحت WHO این شعار را امسال مشخص کرده: محصولات روشن، نیت‌های تاریک، جذابیت را افشا کنید. در وبسایت WHO در ادامه آمده که هر روز صنایع تنباکو و نیکوتین با استفاده از محصولات دقیق طراحی شده و نیرنگ‌های فریبنده نسل نوین از مصرف کنندگان را بدام می‌اندازند و استفاده کنندگان فعلی را نگه می‌دارند. این سازمان تاکید کرده که صنعت دخانیات از زندگی دور نگه داشته شود. سازمان جهانی صحت در سال 1987 میلادی این روز را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید و هدف از آن را جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامتی خوانده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی در مورد تعداد مصرف کنندگان تنباکو ارقام ارائه نکرده است، اما 2 سال قبل برخی رسانه‌های داخلی با نقل از این وزارت گزارش دادند که 27% شهروندان افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به 3% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در همین حال شماری از آگاهان امور اجتماعی استفاده از تنباکو در اشکال مختلف را مضر برای جامعه می‌دانند و تأکید می‌کنند که در مورد خطرات تنباکو باید به مردم آگاهی داده شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
درست یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین، نیروهای روسی بر شهر کیف پایتخت اوکراین حمله کردند. قرار است فردا دوشنبه دوم ماه جون نمایندگان اوکراین و روسیه مطابق با پیشنهاد روسیه در مذاکرات مستقیم در ترکیه شرکت کنند. بیشتر در این گزارش.
زنگ خطر حملات هوایی امروز یک شنبه اول جون در کیف پایتخت اوکراین زمان به صدا درآمد که نیروهای روسی حملات تازه را آغاز کردند. این حملات حوالی ساعت 2 شب زمان آغاز شد که قرار است نمایندگان دو کشور روز دوشنبه در دومین نشست رو در رو اشتراک کنند. در نخستین دور گفتگوهای رو در رو بین نمایندگان کیف و مسکو در ترکیه که به تاریخ 16 مایه می برگزار شد، هر دو طرف توافق کردند که تعداد زیادی از زندان آنیان را تبادله کنند، اما هیچ پیشرفت در پایان جنگ و برقراری صلح صورت نگرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز در تلگرام نوشت که نیروهای هوایی اوکراین در حال دفاع است و مردم باید در پناهگاه‌ها پناه ببرند. نیروهای اوکراین میگویند که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 200 بار در امتداد خط مقدم جنگ با نیروهای روسی درگیر شدند. مقامات اوکراین در منطقه سومی در شمال این کشور همچنان از باشندگان 11 شهر و روستا خواستند که به دلیل فشار نیروهای روسی خانه های خود را ترک کنند. تقریبا یک هفته قبل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه حدود 50,000 سرباز را در نزدیکی منطقه سومی مستقر کرده است. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور روستای ودولاهی در منطقه سومی نزدیک به مرز روسیه را تصرف کردند. وزارت دفاع روسیه همچنان از تصرف روستای نوپول در دونسک هم خبر داده است. والی منطقه کورسک روسیه در نزدیکی سومی گفت که 10 نفر در حملات تیاره های بدون سرنشین اوکراینی طی شبانه روز زخمی شدند. این ادعا را نمیتوان به گونه مستقل تایید کرد. روسیه درخواست های اوکراین، ایالات متحده و حامیان کیف در اروپا را برای تمدید آتش بس سی روزه در هفته های گذشته رد کرده و حملات این کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر این کشور از اوکراین خواسته است که نمایندگان خود را برای گفتگو در 2 جون به استانبول بفرستد. کیف گفته است که در نشست ترکیه شرکت خواهد کرد. اما قبل از این گفتگوها مسکو باید مطابق به وعده صلح پیشنهادش را به اشتراک بگذارد.
بیشتر از خبر
با وجود ادعای مقام‌های طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماره از شهروندان در ولایات مختلف افغانستان از کمبود برق شاکی‌اند. آنها می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود آن مشکلات گسترده‌ای را در زندگی مردم ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجه‌اند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل بی برقی های ما زیاد شده بسیار. نه از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگر بیای برای 1 ساعت 2 ساعت منتا از طرف شوام که برق داریم و هم در نوبت است. یک شب تا ساعت 10 بجه نمی باشه، یک شب تا 11 نمی باشه، یک شب 2-3 ساعت می باشه، باز مکمل تا صبح میره.
شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر افغانستان نیز میگویند که در شماری از ولسوالی‌ها اصلا برق وجود ندارد. محیودین باشنده ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبرواند.
نور اکثر مندکو که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است. مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما به برق بنده ده خلق و دیر مشکلات حل کیگی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند. کرگ حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه ایکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگ حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در 2 ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماری از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خود تکایی افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود، از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی مدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارش گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.